سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوند، کلام تو را در دل خود ذخیره کردم تا به تو گناه نورزم. آمین. تا اینجا مطالعه کردیم که بعضی ها صرفاً به خادمین خدا گوش می سپارن و کتاب ها و نوشته های آنها را می خوانن تا با تغذیه از این کلام به خدا نزدیک شوند. اما خیر، چنین نیست. هنگامی که ما از کلام خدا خوراک می‌خوریم و تغذیه می‌شویم که آنچه می‌شنویم و می‌خوانیم شخصاً به جای آوریم و ریز ریزه کلام خدا را در زندگی من درآمیزیم. آنجا که دل و زندگی ما رفته رفته هم شکل کلام خدا نمی‌شود، آنگاه افزونی دانسته‌های ما فقط سبب افزونی محکومیت ما می‌گردد. کتاب لوقا باب 12 آیه 47 می‌فرماید: اما آن غلامی که اراده مولای خیش را دانست و خود را مهیا نساخت تا به اراده او عمل نماید، تازیانه بسیار خواهد خورد. و همچنین کتاب دوم تیموتائوس باب 3 آیه 7 می‌گوید: دائم تعلیم می‌گیرند، لیکن هرگز به معرفت راستی نمی‌توانند رسید. این یکی از مشخصات بارز روزهای خطرناک است که امروزه در آن به سر می‌بریم. مردم به واعظان یکی پس از دیگری گوش می‌دهند. در این کنفرانس و آن کنفرانس شرکت می‌کنند. کتاب پی کتاب با موضوع کتاب مقدس می‌خوانند. با این حال هرگز حقیقتی که حیاتی و عملی می‌باشد دستشان نمی‌آید تا قدرت و اثر آن در دل و جان سنگینی کند و آن را حس نمایند. یک بیماری وجود دارد که آب در پاها انباشته می گردد و باعث تورم پا می شود. نوع روحانی چنین بیماری نیز وجود دارد که امروز انبوه مردم دچار آن هستند. هرچه بیشتر می شنوند بیشتر می خواهند بشنوند. موعظه ها و پیام ها را با ولع می نوشند، اما زندگی آنها دگرگون نمی شود و مثل گذشته بی تغییر پیش می رود. به دانسته هایشان می بالند به جای اینکه فروتن شوند و در حضور خدا به خاک افتند. ایمان برگزیدگان خدا بر اساس کتاب تیتوس باب 1 آیه 1 این چنین است: معرفت آن راستی می باشد که در دینداری یعنی زندگی پاک و قدوس و طاهر است. اما این حقیقت برای شمار بسیاری بیگانه و غریب است. خدا نه فقط کلامش کتاب مقدس را به هدف تعلیم ما داده است، بلکه برای هدایت و راهنمایی ما نیز تا آنچه او از ما مطالبه می کند برای ما آشکار باشد. اولین نکته که برای ما لازم و ضروری است شناخت و دانایی و آگاهی پایه و واضح از تکلیف و وظیفه ما می باشد. اولین مطالبه خدا از ما نیز به جای آوردن و عمل نمودن آگاهانه دانسته های من می باشد. خداوند از تو چه چیز را می طلبد غیر از اینکه انصاف را به جای آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایی؟ کتاب میکا باب 6 آیه 8. کتاب جامع باب 12 آیه 13 میگوید: پس ختم تمام امر را بشنویم، از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار، چون که تمامی تکلیف انسان این است. همین حقیقت را عیسی مسیح بازگو میفرماید: شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم کنم به جای آرید. کتاب یوحنا باب 15 آیه 14. فردی از کلام خدا، کتاب مقدس، بهره می‌برد که مطالبات خدا را که بر او واجب است کشف می‌کند. مطالباتی که نوسان ناپذیرند، چون خدا تغییر ناپذیر است. اشتباهی بسیار بزرگ و غم‌انگیز است که تصور کنیم خدا در این دوره و عصر مطالبات خودش را کمتر کرده است و بر ما آسان می‌گیرد. چنین تصوری فرض می‌کند مطالبات خدا در دوره و عصر پیشین یعنی عهد عتیق سخت، زمخت، خشن و نامنصفانه بودند. خیر، اصلاً چنین نیست. شریعت موسی مقدس است و حکم مقدس و عادل و نیکو. چکیده مطالبات خدا این است. پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما. تثنیه باب 6 آیه 5. خداوند عیسی مسیح همین حقیقت را در انجیل متی باب 22 آیه 37 دوباره می‌فرماید. پولس رسول نیز این حقیقت را باز تکرار می‌کند. اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد، ملعون باد. فردی از کلام خدا کتاب مقدس بهره می‌برد که برایش آشکار می‌شود چقدر سراپا و با گناهکاری در به جای آوردن مطالبات خدا کوتاهی کرده است. بهره کسانی که شاید با جمله یاد شده مشکل داشته باشند، باید بگوییم که هیچ بشری نمی‌تواند ببیند که چه گناهکار بدی است و چه بی‌نهایت از معیار خدا عاجز و فرومانده است. تا اینکه چشمش روشن و واضح مطالبات والای خدا را که به گردنش است ببیند. به اندازه ای که واعظان معیار خدا و مطالباتش از هر آدم را پایین می آورند، به همان اندازه شنوندگان آنها شناختی نادرست و ناکافی از گناهکار بودن خیش کسب می کنند و به همان اندازه ضرورت و نیاز خودشان را به منجی عظیم کمتر درک می کنند. اما هرگاه آدمی واقعا تشخیص می دهد مطالبات خدا از او چیستند و چقدر کامل، مدام و پیوسته کوتاهی کرده که آنها را در حضور خدا به جای آورد، آنگاه می فهمد چقدر وضعیت و موقعیتش یأس‌آور است. شریعت خدا باید موعظه شود تا مردم برای شنیدن انجیل آماده شوند. فردی از کلام خدا کتاب مقدس بهره می برد که کلام خدا او را می آموزد خدا در فیض بی نهایتش برای قومش به کمال تدارک دیده تا مطالباتش را به جای آورند. در این مرحله نیز پیغام هایی که امروز موعظه می شوند ایراد جدی دارند. آنچه موعظه می شود می توان گفت انجیل نصفه و نیمه است که در حقیقت تقریبا تکذیب انجیل راستین می باشد. در این گونه موعظه ها از عیسی مسیح صحبت می شود، اما فقط چون حسن ختام. این حقیقت بسیار مبارک است که مسیح به جای آنانی که به او ایمان می آورند مطالبات خدا را به جای آورد، اما این فقط یک روی حقیقت است. خداوند عیسی مسیح نه فقط به جای مردمان خودش مطالبات خدا را در راستی به جای آورد، این را نیز قطعی نمود که مردمانش شخصاً آن مطالبات را در راستی به جای آورند. مسیح نازل شدن روح القدس را تدارک دید تا آنچه را آن منجی و رهاننده حاصل نمود، روح خدا در قوم خدا به عمل آورد. معجزه پرشکوه و پرجلال نجات این است که نجات یافتگان از نو متولد شده اند و دگرگونی و تحول عمیق در اندرون آنها رخ داده است. درک و فهم و شعور آنها روشن شده، دل آنها تغییر یافته، اراده آنها نو شده است. آنها خلقت تازه‌ای شده اند در مسیح. خدا به این معجزه فیض چنین اشاره می کند: احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان مرقوم خواهم داشت. کتاب عبرانیان باب 8 آیه 10. اکنون است که دل به احکام خدا راغب می گردد، زیرا خوی و منشی به دل عطا گشته که بتواند مطالبات خدا را پاسخ دهد و اشتیاق صمیمانه به وجود آمده تا آن مطالبات را به جای آورد. بنابراین آن جان و دل زنده شده چنین گوید: روی مرا بطلبید، بلی روی تو را ای خداوند خواهم طلبید. کتاب مزمور باب 27 آیه 8. عیسی مسیح نه فقط از شریعت اطاعت کامل نمود برای عدالت، یعنی عادل شمرده شدن، برکت روح القدس را برای مردمان ایماندار به خودش نیز تضمین نمود که برای تقدیس آنها حیاتی است. تنها روح القدس قادر است انسانهای نفسانی را قوت دهد تا اطاعتی مقبول و پسندیده به خدا تقدیم کنند. درست است که مسیح برای بی خدایان جان سپرد. درست است که در چشم مسیح زمانی که آنها را عادل به حساب می آورد هنوز بی خدایان هستند. با این حال آنها را در این وضعیت منفور باقی نمی گذارد. او به یاری روح القدس مؤثر و ثمر بخش به بی خدایان می آموزد تا خدا نشناسی و بی خدایی و شهوت های دنیوی را ترک کنند. به همان گونه که وزن یک سنگ را نمی توان از خود سنگ جدا کرد یا حرارت آتش را از آتش، به همان صورت عادل شمردگی را نمی توان از تقدیس شدن جدا نمود. هنگامی که خدا واقعا گناهکاری را در دادگاه وجدانش عفو می کند، به خاطر فیض شگفت انگیز خدا، دل آن گناهکار طاهر و زندگیش راست می گردد و کل وجودش تقدیس می شود و سوا می گردد. عیسی مسیح خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر سازد که ملک خاص او و غیور در اعمال نیکو باشند. کتاب تیتوس باب 2 آیه 14. به همان ترتیب که ماده و ویژگی‌هایش و علت و معلول از هم جدا ناپذیرند، به همان شکل ایمان نجات بخش و اطاعت راست و درست از خدا از هم جدا شدنی نیستند. عیسی خداوند می‌فرماید هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند، آن است که مرا محبت می‌نماید. کتاب یوحنا باب 14 آیه 21. در عهد عتیق، در انجیل ها و در رساله های عهد جدید، خدا کسی را دوستدار خیش نمی داند به جز آنهایی که احکام او را نگاه می دارند. محبت فقط احساس و عاطفه نیست. محبت یک عمل است و ابراز آن فقط با عبارت های شیرین همراه نیست، بلکه با رفتار و کرداری قرین و همدم است که محبوبش را خوشنود می سازد. کتاب اول یوحنا باب 5 آیه 3 میگوید زیرا همین است محبت خدا که احکام او را نگاه داریم. ای خواننده ای عزیز، خودتان را فریب میدهید اگر خیال میکنید که خدا را محبت میکنید، ولی صمیمانه مشتاق نیستید با کوشایی در حضور خدا با اطاعت گام بردارید. اما اطاعت از خدا چیست؟ اطاعت از خدا بیش از یک تابعیت خودکار و ساختگی و علاوه بر یک وظیفه شناسی است. شاید در یک خانواده مسیحی بزرگ شده باشم و از پدر و مادر اخلاقیات درست آموخته باشم. با وجود این وقتی به نام خدا بی احترامی نمی کنم و دست به دوستی نمی زنم، الزاماً اطاعت از حکم سوم و هشتم ده فرمان نیست. اطاعت از خدا فراتر است از اینکه صرفاً رفتار و کردارم هم شکل رفتار و کردار قوم خدا باشد. شاید در خانه‌ای زندگی کنم که روز سبت را با جدیت گرامی می‌دارند و از روی احترام یا به این دلیل که خوب و عاقلانه است یک روز در هفته را استراحت کنیم، پس من هم آن روز را کار نکنم و به استراحت بگذرانم، ولی باز هم حکم چهارم ده فرمان را اصلا نگه ندارم، اطاعت فقط پیروی ظاهری از یک قانون و قاعده نیست، بلکه تسلیم اراده است به اقتدار و اختیار شخص دیگری. از این رو اطاعت از خدا دانستن این حقیقت است که خدا صاحب و آقا و سر و سرور می باشد و خدا حقدار و اختیاردار است تا حکم براند و وظیفه من سرسپردگی و دلسپردگی می باشد. این است اطاعت از خدا که جان و دل یک تن بی کم و کاست مطیع یوغ مبارک مسیح باشد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، در سختی های زندگی تنها تو پناه ما هستی. دست قدرتمند تو همیشه یار و یاور ما بوده و تنها به خاطر مسیح بوده که محبت تو را درک کرده ایم. تو را شکر و سپاس میگوییم و جلال باد تا ابدالآباد بر تو. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.